مکنون اعلام کنم که سلاله نور برنامه‌ای که قرار در ادامه برنامه‌های بخش اول این شبکه تقدیمتون بشه، که امیدوارم در این لحظه که بحث سلاله نور رو کردیم زندگیتون پر از نور باشه و همیشه نور به زندگیتون بتابه.
از سلاله نور خورشید بی غروب به خراسان من سلام، یا حضرت رؤوف شه مهربان سلام. وقتی ز سمت مشرقتان عشق می‌وزد، گل می‌کند هر آینه بر هر دهان سلام. پر می‌زنم کبوتر پیغام بر شوم، با بال‌های خسته برم یک جهان سلام. به نام خدای مهربان. سلام و عرض ادب و احترام حضور شما همراهان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو. روزتون به خیر و نیکی و دلتون روشن به نور وجود شاه شاهان سلطان خراسان علی ابن موسی رضا علیه السلام. در دقایق پیش رو با شماییم تا چراغی روشن کنیم و از زندگی پربرکت مردی از تبار کرامت و بزرگی و اخلاق برای شما بگیم. از سلاله نور برنامه‌ای درباره اخلاقه. در برنامه امروز به بررسی سیر اخلاق در زندگی پربرکت حضرت امام رضا علیه السلام می‌پردازیم و از ویژگی‌های بارز بزرگ مرد اخلاقمند اسلام برای شما می‌گیم. همراهان عزیز، اخلاق یکی از عناصر مهم شخصیت انسان است و کاشف کیفیت ذات و درون اوست. امام رضا علیه السلام به اخلاق عالی و ممتاز آراسته بودند و بدین سبب دوستی عام و خاص را به خود جلب می‌کردند. انسانیت آن حضرت یگانه و بیمانند بود و در حقیقت تجلی روح نبوت و مصداق رسالتی بود که خود آن حضرت یکی از نگهبانان و امانتداران و وارثان اسرار آن به شمار می رود. امام رضا علیه السلام در حدیثی به سادگی رذایل اخلاقی را برشمرده و اینگونه رهروانش را به سجایای اخلاقی رهنمون شده و می‌فرمایند: بخیل را آسایشی نیست و حسود را خوشی و لذتی نیست، زمامدار را وفایی نیست و دروغگو را مروت و مردانگی نیست.
سلام بر تو ای امام رضا، ای عصمت هشتاد.
سلام علیک یا ابا الحسن یا علی ابن موسرزن.
کوچه های توس هنوز بوی تراگین تو را می دهند و آوای غریب ملائک هنوز در طواف حریم کبریاییت به گوش می رسد. مرغ دلم شور و نوا می کند، ذکر علی ابن رضا می کند. می پرد و می رود از سینم آه که عشق تو چه ها می کند.
به علی زاده موسا صلوات، به گل شاخه طوبا صلوات، به بهی مظهر تسلیم و رضا، به عزیز دل طه صلوات صلوات.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
همراهان عزیز ارجمند رادیو گفتگو، امروز هم با برنامه از سلاله نور در کنار شما عزیزان و بزرگوارانیم، با حضور جناب آقای دکتر حمید خویی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و استاد بزرگوار بنده. آقای دکتر، حضور شما سلام عرض میکنم، خیلی خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت استادی و همه شنوندگان محترم برنامه عرض ادب و سلام و احترام و روز بخیر دارم و براتون آرزوی سلامتی و تندرستی و شادکامی میکنم و در خدمت.
خیلی خیلی متشکرم. خب آقای دکتر، امروز نوبت رسیده است به آقا علی ابن موسی رضا. درباره سجایای اخلاقی، فضائل اخلاقی و برکات زندگی این بزرگوار که در واقع شاه خراسان است و ما همه ایرانیان به ایشون مدیونیم و آرزوی ما هست که حداقل سالی یک بار به پابوس آقا امام رضا مشرف بشیم، هرچند که حالا شرایط کرونایی کمتر این امکان رو برای ما به وجود میاره، اما دلمون با آقا امام رضا است. از آقا امام رضا برای ما بگید.
سلام علی آل طه و یاسین، سلام علی آل خیر النبیین، سلام على روضة حل فيها امام يباهي به الملك والدين، امام بحق شاه مطلق که آمد گدای درش قبلگاه سلاطین.
به به.
علی ابن موسی الرضا که از خدایش رضا شد لقب چون رضا بود
شاهین.
اگر خواهی آری به کف دامنش را، برو دامن از هر چه جز اوست برچین.
به به.
بحث پیرامون شخصیت نورانی امام رضا علیه السلام حضرت صامل الحجج رو میخوام با این نکته آغاز کنم که زائرانی که مشرف میشن به زیارت امام رضا سلام الله علیه، بعد از اینکه میخوان از حرم خارج بشن، اون جایی که پشت پشت میان برای پشتشون رو به ذریع نکنن، بالا سرشون روی اون کاشی های سقف حرم یه دو بیتی بسیار زیبا و عبرت آموزی رو میخونند که من هر دفعه که این توفیق نصیبم شده مدت های ایستادم و
این دو بیتی نگاه
به این دو بیتی نگاه کردم. قبران فی طوس، شعر عربیه.
معلوم
اینجایی که شما ایستادین دو تا قبر کنار هم دیگه است با فاصله شاید کمتر از یک متر.
درست.
خیر الناس کلهم و شرهم و هذا من العبری، قبر بهترین مردم و بدترین مردم، و این از عبرت‌های روزگاره. ما ينفع الرجس من قرب الزکی ولا على الزکیه به قرب الرجس من ضرری، نه اون پلید از همجواری پاک سودی میبره و نه اون پاک از همجواری پلید ضرری میبینه.
بله.
هزار و چند صد ساله که مردم از شرق و غرب و دور و نزدیک دنیا وارد این حرم میشن، با همه وجودشون به پیشگاه امام رضا علیه السلام سلام میکنند که السلام علیک یا ثامن الحجج، و به یه جایی که میرسن میگن لعنت بر هارون و مأمون.
بله.
شاید بعضی از عزیزان نشنیده باشند که در کنار قبر امام رضا علیه السلام قبر هارون الرشیده.
بله.
خلیفه ستمگر جبار سنگدل عباسی.
درست.
باز این نکترم بد نیست اشاره کنم که بالاخره بعضی ها تلاش زیاد دارن که یا خودشون در زندگیشون یا بعد از مماتشون وارثانشون خلاصه یه جای خوبی تو حرم متوفا رو دفن کنن.
بله.
و فکر میکنم گرونترین زریح گرونترین قبری که تو اون مجموعه وجود داره جای قبر هارون الرشیده.
بله.
چون دیگه چسبیده به قبر امام رضا.
بله.
اما اونجا دفن شدن برای هارون الرشید سر سوزن سودی به بار نیورد.
نه.
قرآن میفهمد کل نفسن به ما کسبت رهینه.
رهینه.
این منطق این که خلاصه ما اگر قراره که به فکر آخرتمون باشیم سرنوشت واپسینیمون رو محل قبرمون تعیین نمیکنه، عملمون در دنیا تعیین میکنه. این که در این دنیا اگر بهشتی عمل کردیم بهشتی خواهیم شد، وگرنه اگر عمل عمل جهنمی باشه قبر چسبیده به امام رضا هم به داد ما نخواهد رسید و تأثیری نخواهد داشت. خب اما راجع به شخصیت اخلاقی امام رضا علیه السلام باید اول رو همین کلمه رضا تأمل کرد که او حجتی از حجج الهی و ولی از اولیاء الهی بود که همچون همه ائمه از ذریه رسول الله در قله رضامندی در برابر پروردگار و تقدیر الهی قرار داشت. این دنیا آقای خضرایی محل امتحانه، محل آزمونه، محل ابتلاست. قرآن میفرماید احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. آیا مردم گمان میکنن اینجا سنی و شیعه و مسلمان و نامسلمان و مرد و زن نداره،
مردم
گمان میکنن که ادعای ایمان داشته باشن و ما اونها رو امتحان نکنیم؟ نه، همه رو امتحان میکنیم. با چی امتحان میکنیم؟ ولنبلونکم بشیء من الخوف، گای با ترس.
بله.
سالهای دفاع مقدس و تعرض ظالمانه بعثیا به کشور ما، من یادمه که بالاخره توی یک ساعت و نیم کلاس گاهی چهار تا پنج تا صدای انفجار بود.
بله.
بچه ها همینطور همه رو اعصاباشون نشسته بودن. ولنبلونکم بشیء من الخوف، گاهی با عوامل ترساور مثل جنگ، مثل زلزله، مثل سیل، والجوع گاهی با گرسنگی، و نقص من الاموال گاهی مالتون ازتون میگیریم، والانفس گاهی جانها رو ازتون میگیریم، و ثمرات میوه ها حاصل زندگیتون رو ازتون میگیریم. که ببینیم کیا صبر میکنن و کیا نمیکنن. فبشر الصابرین، خدا وقتی با آدم بشارت بده با این با این وعده سر خربنای ما خیلی فرق میکنه. الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله
و انا اليه راجعون.
از مراتب عالی بندگی و اطاعت و تسلیم مقام رضاست که آدم برسه به این نقطه که یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی وصل و یکی هجران پسندد. من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم آنچرا جانان پسندد. این مقام مقام رضاست که دیگه از صبح تا شب به خدا خورده فرمایش ندارم، خدایا بکن نکن، بده نده، بشه نشه. هرچی خدا برای من مقدر کرده باشه به اون تقدیر الهی راضی باشه.
آقا سید الشهدا در گودی قصرگاه چه میفرماید؟
عرض کرد به ذات اقدس ربوبی، الهی رضن به قضائک تسلیمن لامرک لا معبود سواک
یا غیاث المستقیم.
یا غیاث المستقیم،
این دیگه نهایت ایمان، نهایت بندگی، نهایت
این عرض بکنه. هر یک از اصحاب و اهل بیت امام حسین که بر زمین می افتادن،
بله،
هر یک از اینا که میگیم، ما یه چیزی میگیم یه چیزی میشنویم. یکیشون علی اکبره که پاره تن امام حسین،
بله،
و اصلا میخوام بگم همه اون 72 نفر پاره تن امام حسین بودن.
بله. یکیش ابوالفضل العباس،
یکیشون غلام سیاه،
بله،
در مقتل دو بار نقل شده که امام حسین علیه السلام صورتشون رو گذاشتن بر صورت کسی از شهدای کربلا، یکی در مورد حضرت علی اکبر، یکی در مورد یک غلام سیاه که با او همون کرد. امام پدر امته، ماها میگیم که خب حالا این پسر منه، پس حتما عرض میکنم با بقیه فرق داره، اولویتش افضلیتش اما نه، امام برای امام همه امت عیال الله هن، همه امت فرزندند. یعنی امام حسین علیه السلام از شهادت اون غلام سیاه به نام جون همون قدر دردش گرفت که از شهادت علی اکبر.
عجب.
هر یک از اهل بیت و اصحاب که بر زمین می افتادند، امام حسین سر رو بالا می برد، به پیشگاه خداوند عرضه می داشت، اللهم ان کان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى، خدایا اگه این تو رو از من راضی میکنه بازم بگیر، بازم بگیر، انقدر بگیر تا از من راضی بشی. هیچ جا امام حسین نگفت بس، هیچ جا امام حسین نگفت خدایا اکبر رو گرفتی دیگه چرا اصغر، قاسم رو گرفتی دیگه چرا عباس، ابدا. نقطه هدف برای امام حسین چی بود؟ رضا،
رضای خدا،
کسب رضای الهی. و به نظرم هیچ سعادتی برای انسان بالاتر از این متصور نیست که قرآن ترسیم میکند، رضی الله عنهم
و رضو عن
و رضو عن. این دیگه قله سعادت و کمال بشره، تهشه، که خدا از من راضی باشه، من از خدا راضی باشه. بالاتر از این میشه تصور کرد؟ خدا من رو دوست داشته باشه، من خدا رو دوست داشته باشم. یحبهم و یحبونه. و امام رضا جلوه از این رضایتمندی بود، رضای به قضاء الله. رضای به قضاء الله یعنی در مقابل تقدیر الهی چونه چرا نکردن. کی به این نقطه میرسیم؟ وقتی یقین کنیم که خدای ما رؤوف بالعباد است، وقتی یقین کنیم که رحمت خدا بر همه چیز سایه افکنده است، وقتی یقین کنیم که خداوند حکیم است و همه مقدراتش مبتدی بر حکمته، در دادنهای خدا حکمته، در ستاندنهای خدا هم حکمته. چرا ما وقتی روز خدا وقتی بهمون میده اعتراض نمی کنیم؟ طلبی که از خدا نداریم. تا حالا کسی پرسیده که چرا خدایا دادی؟ خدایا من فکر میکردم این میوه درختم امسال 5 میلیون تومان برای من درآمد داشته باشه، خدایا چرا کردی 100 میلیون تومان؟ میوه گرون شد، من درآمدم بیشتر شد، یا مثلا بار این درخت بیشتر شد، درآمدم بیشتر شد. و لذا یکی از درس‌های امام سجاد و دیگر ائمه سلام الله علیهم اجمعین اینه که یادمون میدن که در هر حال شاکر خدا باشی.
بله.
امام سجاد علیه السلام میفرماید الحمدلله علی ما یعطی و له الحمد علی ما یمنع، سپاس و ستایش خدا را بر آن چه که میدهد و سپاس و ستایش خدا را بر آن چه که نمیدهد. یعنی اینو باور کنیم که اگر خدا به من چیزی رو نده، فضلش این بوده که نده،
حکمتش این بوده،
حکمتش این بوده که نده. من موارد متعددی الان تو ذهنم هست، خانواده‌هایی که زندگی متوسطی داشتند وقتی به مال و منالی رسیدند، مثلا اتفاقاتی در زندگی افتاده که خوشی رو از زندگیشون گرفته، ولذا این تعبیر تعبیر چندان بیگانه ای نیست که ای کاش نداشتیم اما دلمون خوش بود.
بله.
ای کاش برگردیم به همون روزایی که کمتر داشتیم اما دلمون خوش بود. این رو وقتی وجدان کنیم که خدا رؤوفن بل، خدا از من به من مهربانتره، خدا از پدر و مادرم به من مهربانتره، حالا ممکنه که من به دلیل محدودیت‌های ظرف ادراکی خیلی چیزا رو نفهمم. یه پسر بچه، دختر بچه کوچولو که بیمار میشه، پدر و مادرش میبرنش پیش یه پزشکی که یه پولی هم بهش میدن که یه سوزن به این گندگی بکنه تو پای بچه و یه تزریق بکنه که کلی هم دردش میاره، بچه نمیفهمه که همه ای آنچه که این پدر داره میکنه عین لطفه، عین رحمته، برای نجاتشه، برای سلامتیشه. ولذا رسیدن به مقام رضا که آدم تو زندگی تقدیر الهی رو زیر سوال نبره، چون و بندگی خدا رو گزینشی نکنیم. من گاهی بعضی از جوونا رو میبینم که میگن ما با خدا قهر کردیم چون حرفمون رو گوش نکردیم.
الله اکبر.
مثلا مادرم مریض بوده، گفتم خدایا مادرم رو شفا بده و نداده، منم دیگه نماز نمیخونم. گفتم مثل که جای تو خدا عوض شده ها، مثل که قراره تو خدایی بکنی ایشون بندگی بکنه، تو دستور بدی و اگر گوش نکنه گوشش بپیچونی، نعوذ بالله. او خداست و ما بنده و باید بندگی کنیم و تسلیم باشیم. و نقطه واقع گرایانش هم اینه که اگر تسلیم نباشیم چیکار کنیم؟
اگه در مقابل اگه تسلیم نباشیم چیکار کنیم؟ در بخش بعدی بهش بپردازیم. خیلی خیلی متشکرم آقای دکتر. ما همچنان در خدمتون هستیم با ادامه برنامه از سلاله نور.
یا ربی یا ربی یا ربی یا الله، اللهم انی، یا ربی یا
کسی از دور به آواز مرا می‌خواند، در فراز شب بیراز مرا می‌خواند. حال من حال نماز است و دو دستم خالی، راه من دور و دراز است در این بی‌حالی. امشب از خود به در آییم و سخایی بکنیم، دستی از جان به در آییم و دعایی.
خوشا به حال اونایی که ارتباط با حق دارن از راه محبت، از راه علاقه. کسی که علاقه به خدا محبت داشته باشه میگه میشه معصیت بکنه. کسی که علاقه به امیرالمؤمنین داره میگه میشه دروغ بگه، میگه میشه کالا سری کسی بذاره، میگه میشه که خیانت چشمی و ناموسی بکنه. ممکن نیست. منی که امام زمان رو دوست دارم در مقام هستم که طبق رضایتش عمل کنم، خدا رو دوست دارم در مقامم که رضایتش رو فراهم کنم، رفیقم ازاق رفیقم رو دوست دارم، همیشه در مقامم یک کاری بکنم بعدش نیاد از من. منی که خدا رو دوست دارم در مقام من بدش نیاد دیگه، علی رو دوست دارم و خانوادش رو دوست دارم، این از این و نیستم این تو. پس یه فکر شو باید، یه فکر شو
باید. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا لك الصلاة والحمد من كل الحياة يا ربنا لك الصلاة والحمد من كل الحياة.
نمیتوانیم از خدا مخفی بکنیم اعمال خودمون رو. قادر است، ناظر است، علیم است، حکیم است. نمیتونیم تا با اون نسازیم کارمون درست نمیشه. حالا چه کار بکنیم؟ خودمون از خودمون بترسیم، فضلا از دیگران. چرا؟ بده فردا ما چی میدانیم، چی به ما میگن که در مقابل این عمل شما، این راهی که دارید میرید، نرو از این راه، چه کار میکنیم با شما؟ بله، بالاخره باید خودمون از خودمون در حفاظ باشیم، خوب با قاعد مرتبط باشیم که از خودمون اغوا نشیم. شما در فکر این باشید که خودتون رو اصلاح بکنید. ما بین خودتون و خداتون حائقی مانعی پیدا نشه. اگر اصلاح کردی، رفع مانع کردی بین خودتون و خدا و وسائل انبیا و اوصیا، خدا اصلاح میکند. ما بین شما و خلق باید توبه بکنیم، باید تضرع کنیم به اون باب عالی و باب اعلا، باید سوی او برویم. ما را نجات بدهد اول از شر خودمون و داخله خودمون، بعدا از شر خارجی ها.
خب دوستان عزیز، آقای دکتر خویی در بخش قبل در مورد رضایتمندی و شاکر خدا بودن برای ما صحبت کردن، با توجه به اخلاق پسندیده و صفات بسیار والای آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام. در خدمتون هستیم برای ادامه بحث.
عرض می کردم که این رضای به تقدیر الهی،
بله،
در مقابلش اگر این رضا نباشه تقدیر الهی تغییر نمیکنه ها.
بله.
یه وقتی میگه آقا من اصلا نمیخوام، خب گفت گر تو نمیپسندی تغییر ده
قضا
را.
بله.
ما که نمیتونیم تقدیر الهی رو تغییر بدیم، منتها یک گزینه خدا در پیش پای ما گذاشته که اگر صبر کنی و شکر بگذاری و رضا به راضی باشی در برابر تقدیر الهی، ثواب فراوانی عایدت میشه. اگر نباشی چی؟ هر کار دلت بخواد بکن. یعنی راستش اینه که خدا از سر لطف برای صبر و برای رضا و برای تسلیم پاداش گذاشته. میشد از این منطق که بالاخره من خدا هستم، هر کاریم که مشیتم اقتضا بکنه انجام میدم، شما میخواد خوشتون بیاد بخواد بدتون بیاد. من یه وقتی یکی از بستگانمون از دنیا رفته بود، رفتم که به همسرش بگم، گفتم ببین شما الان سر یه دوراهه قرار دارین. گزینه اولتون که از همین الان شروع کنی شیون برآوردن و گریستن و جامه دریدن و موی پریشان کردن،
بله،
بزنی رو دست و پات کبود بکنی، همه اینا رو میتونی بکنی، اما به حضرت عباس اونی که رفت دیگه بر نمیگرد. گزینه دومت هم این که صبر کنی و از خدا پاداش صبر طلب کنی. عقل به درد این جاها میخوره دیگه. عقل میگه کدوم یک بهتره؟
آرامش و صبر.
اینکه با صبرمندی و رضامندی سرفراز از امتحانای الهی بیای،
همون رضام به رضا یک میشه بس دیگه.
که سربلند از این امتحانا، یعنی نمره قبولی ما چیه؟ اینکه به رضای به تقدیر الهی راضی باشیم.
درست.
با یقین به اینکه خدا جز خیر برای ما نمیخواد. رضی الله عنهم. بر اصلا یکی از آیات قرآن یه نکته بسیار ظریفی رو داره.